4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. از نیمروز آغاز کردیم به بعد از ظهر رسیدیم، اونم بعد از ظهر یک روز تعطیل بهاری. آخرین ماه بهار رو پیش رو داریم، 4 خرداد 1399 و در این روز بهاری که تعطیله و فرداش هم تعطیله، در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادها و آنچه که این فرصت مختصر به ما اجازه میده تا بتونیم با شما به اشتراک بگذاریم. اما پیش از اینکه مجله بعد از ظهر رو آغاز کنیم و در کنار هم تجربهش کنیم، اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم، اون هم در شرایطی که با افزایش تعداد مبتلایان جدید، آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به بیش از 7400 نفر رسیده و این شاید یک زنگ خطر باشه، یعنی کرونا هنوز تمام نشده. پروانه وحیدمنش اینجاست، بیشتر شما رو منتظر نمیگذارم، بشنوید خبرها رو از او.
سلام شنوندگان عزیز، با درگذشت 58 تن در 24 ساعت گذشته، تعداد کل جان باختگان بر اثر شیوع ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 7417 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام این آمار در این حال از شناسایی 2180 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 135700 تن رسید. افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان به کرونا در ایران در حالی است که بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، اماکن مذهبی سراسر کشور و اصناف پرخطر استان تهران در 2 روز آینده شروع به فعالیت می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جان باختگان را دست کم 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. رئیس مؤسسه تحقیقات ویروسی ووهان در چین میگوید که شیوع این ویروس هیچ ارتباطی با مؤسسه تحت مدیریتش نداشته است. خانم وانیانی در این حال افزوده است که مؤسسه ویروس شناسی ووهان 3 نمونه از انواع ویروس کرونا را که به گفته او ربطی به کووید 19 نداشته، در آزمایشگاه خود نگهداری می‌کرده است. پیش از این برخی رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از آزمایشگاهی در ووهان به عنوان منشأ شیوع ویروس خبر داده بودند. حکومت چین بلافاصله این ادعا را تکذیب کرده بود. خبرگزاری ایسنا میگوید غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از پاسخگویی به سوالات خبرنگاران در مورد اتهامات مالی که به او و همسرش وارد شده خودداری میکند. برخی رسانه‌ها در ایران میگویند امید اسدبیگی مدیر عامل بازداشت شده شرکت هفت‌تپه در جریان دادگاه غیرعلنی خود مدعی شده که چندین هزار دلار خرج سفرهای خانوادگی استاندار خوزستان کرده است. استاندار خوزستان در پاسخ به سوالات در این باره فقط گفته که صبر کنید تا همه چیز روشن شود. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات ارزهای دولتی است. دادگاه بررسی اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 3 پرونده رشوه‌خواری، فریب و خیانت در امانت آغاز به کار کرد. پیش از این پلیس اسرائیل حدود 2 سال از آقای نتانیاهو بازجویی و سپس به دادستانی این کشور توصیه کرده بود که او باید در یک دادگاه محاکمه شود. بنیامین نتانیاهو و حامیانش پیشتر سعی کرده بودند که این محاکمه دست کم تا پایان دوره نخست وزیریش به تعویق بیفتد، اما این تلاش ناکام ماند. بنیامین نتانیاهو اولین نخست وزیر اسرائیل است که همزمان با تصدی ریاست دولت در دادگاهی محاکمه می شود. و صدها شهروند معترض در هنگ کنگ روز یکشنبه برای اعتراض به قوانین امنیتی جدیدی که از سوی پکن پیشنهاد شده با شعارهای علیه دولت به خیابان‌ها آمدند. چین قانونی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن در هنگ کنگ هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان، چنانچه براندازی، فتنه و یا تجزیه طلبی تلقی شود، به کلی ممنوع خواهد شد. محمد،
سپاسگزارم از پروانه وحیدمنش که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. محمد زرقامی هستم به نمایندگی از همکارانم در رادیو فردا در این مجله بعد از ظهر که صفحه اولش رو تا لحظاتی دیگه با هم و در کنار هم برق میزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو بررسی خواهیم کرد. برگزاری نماز عید فطر در کنار هشدارهای بهداشتی، جایی برای تأمل در فاصله گذاری اجتماعی. نگاهی خواهیم کرد به اختلاف‌ها در اعلام رؤیت هلال ماه. این اختلاف‌ها سیاسی است یا فقهی؟ و اما یک روز پرخبر برای هفت تپه. سکوت معنادار غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در برابر اتهام دریافت ده‌ها هزار دلار رشوه. در کنار خبر عفو برای برخی از کارگران هفت تپه. شبکه‌های اجتماعی رو هم ورق می‌زنیم و داغ‌ترین هشتگ امروز رو با شما بررسی می‌کنیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که می‌دونید، خب امروز یک روز تعطیله، روز تعطیلی که در اون یکی از اعیاد مسلمان‌ها هم برگزار شد، عید فطر. صحبت‌های بسیاری بود درباره اینکه نماز عید فطر باید به چه صورتی برگزار بشه با توجه به مسئله بحران کرونا، با توجه به اینکه برخی از شهرها همچنان وضعیتشون قرمز گزارش میشه و پروتکل‌های بهداشتی در این باره چه میگویند. و این رو هم میدونیم که قراره با پایان این تعطیلات یک فوجی از گشایش‌های اجتماعی رو در ایران شاهد باشیم که این گشایش‌های اجتماعی یک طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، از جمله اماکن مقدس مذهبی که تا این لحظه در تعطیلی به سر می‌بردند. بکتاش خمسه‌پور با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین‌های کرونا. بکتاش، بهت سلام می‌کنم. با همه این خبرهایی که الان در دسترس هست، امروز عید فطر رو ایرانی‌ها چگونه برگزار کردند با توجه به رصدی که تو انجام دادی در میون خبرها؟
محمد سلام میکنم، درود شنوندگان ارجمند. نماز عید فطر صبح امروز بنا بر گزارش ها وسایل ارتباطی جمعی جمهوری اسلامی در سراسر کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقامه شده، در حالی که خطرات ناشی از ویروس کرونا پس از گذشت ماه‌ها هنوز در کشور موجود. خبرگزاری های جمهوری اسلامی تصاویری رو منتشر کردن تحت عنوان اقامه اولین نماز جماعت در تهران.
بکتاشون یه لحظه اجازه بده، ما صدای تو رو خیلی بد داریم. همکاران من اجازه بدین که یک بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور تماس برقرار کنیم، به خاطر اینکه صدا چندان کیفیتش مناسب نیست که بتونیم ادامه بدیم. در بین این مسیری که همکارانم تلاش میکنن تا یک بار دیگه بکتاش خمسه‌پور رو داشته باشیم به دلیل دورکاری های این روزها که همچنان این قوانین برقرار هست در جمهوری چک، همکاران من به صورت دور از راه دور با ما کار میکنند و الان خطی رو که ما داشتیم چندان خط مناسبی نبود برای اینکه بتونیم ادامه بدیم. من اشاره بکنم به اینکه همونطوری که در آمار هم شنیدید، در خبر هم بهش اشاره شد، سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از شناسایی 2180 بیمار جدید مبتلا به کرونا و مرگ 58 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داده. همکارانم اعلام کردند که بکتاش خمسه‌پور یک بار دیگه به ما پیوسته. بکتاش، از جایی که به هر حال قطع شد تا اونجایی که ما متوجه شدیم، یک اشاره‌ای کردی مختصر به این که وضعیت برگزاری نماز عید فطر در ایران به چه صورتی بوده، چه نکات برجسته‌ای در برگزاری این مراسم امروز به چشم خورد؟ بکش
محمد، اونگونه که وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی گزارش دادن، در سراسر کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نماز عید فطر ساعتی پیش صبح امروز اقامه شده. میدونیم این در حالیه که خطرات ناشی از ویروس کرونا پس از گذشت ماه‌ها هنوز
در کشور موجوده. خبرگزاری جمهوری اسلامی تصاویری رو منتشر کردن تحت عنوان اقامه اولین نماز جماعت در تهران ماها پس از شروع کرونا. تصاویری هم درج شده از این مراسم در مشهد، بجنورد، عراق، زنجان و شیراز. فاصله گذاری ها در بسیاری از این عکس ها شاید کمتر از 1 متر باشه، در حالی که گفتیم که باید 2 متر باشه. در برخی از این تصاویر حتی نماز جماعت نظامیان هم منتشر شده و در ساعات پیش البته کیانوش جهانپور وزارت بهداشت هم گفت که در اخبار هم شنیدیم موارد جدید مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور رو نزدیک به 60 تن و ابتلا به این ویروس رو بیش از 2000 مورد برشمرده. گفتی که طی شبانه روز گذشته 58 بیمار کووید 19 جونشون رو از دست دادن، 2180 بیمار جدید شناسایی شدن. کیانوش جهانپور در جلسه روزانه اعلام آمار و ارقام رسمی کرونا در کشور گفت که از بین مبتلایان جدید بیش از 360 مورد بستری و بالغ بر 1800 مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتلایان بودند که شناسایی شدند.
بکتاشون وقتمون داره رو به پایان میره، یک کوتاه در یک جمله بگو که تمهیداتی اندیشیده شده برای روزهای بعدی.
تمهیداتی که اندیشیده شده در واقع اون پروتکل بهداشتی، جزئیاتی از پروتکل بازگشایی اماکن مذهبی، مراکز آموزشی و ورزشی و اغذیه فروشی هاست که وزارت بهداشت امروز اعلام کرده و گفته که اینها در مورد برخی از اماکن مثل اغذیه فروشی از امروز به اجرا در میاد و در مورد اماکن مذهبی از روز سه‌شنبه پس فردا اجرا میشه که فقط محدود به باز شدن صحن اماکن مذهبی خواهد بود، البته مشروط به رعایت فاصله گذاری و احتیاط به جا آوردن جوانب احتیاطی.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که با ما بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران. اما همچنان با شما همراه هستیم و یک نکته‌ای که وجود داشت، خب همونطوری که پیشتر هم گفتم امروز اعلام شد به صورت رسمی که روز عید فطر مسلمانانه و در ایران هم بسیار این روز رو برگزار کردند. اما وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای اعلام کرد که هلال ماه رؤیت شده، کسانی بودند که مراجع تقلید دیگری که نظر دیگری داشتند و اعلام کرده بودند که همچنان رؤیت نکردند هلال ماه رو. اما پس از اون ما یک نکته دیگری رو دیدیم که بعضی از این مراجع تقلید نظرشون رو تغییر دادن. در عراق هم اونطور که مشخص است آیت الله سیستانی مرجع بزرگ عراقی اعلام کرده که روز دوشنبه روز عید فطر خواهد بود. این مسئله موجب شده که واکنش هایی رو ما شاهد باشیم حتی از خود دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران. علیرضا موحد نژاد عضو ستاد استقلال در این خصوص صحبت هایی رو کرد که با هم بشنویم.
اختلافات فقهی هست که بعضی از فقها رؤیت با ابزار رو معتبر میدونن، بعضی از فقها رؤیت با ابزار رو معتبر نمیدونن. بعضی از فقها رؤیت رو در همون منطقه‌ای که فرد ساکن هست رو لازم میدونن، بعضی میفهمن اگه رؤیت در دوردست ولو 3-4 هزار کیلومتر اون طرف‌تر هم هلال دیده بشه اثبات میشه.
بله، در اینجا همراه هستیم با حسن فرشتیان پژوهشگر دینی مقیم فرانسه تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای فرشتیان، نکته ای که وجود داشت و آقای علیرضا موحد نژاد که عضو ستاد استقلال دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران به اون اشاره میکنه، میگه این مسئله یک مسئله سیاسی نبوده و کاملا یک مسئله فقهیه. اما این تغییر نظر بقیه آیات اعظام چه معنی رو میتونه داشته باشه؟
بعد سلام. ببینید، در همجور که ایشون اشاره کردند ملاک های مراجع تقلید متفاوته و مردم عادی هم لزومی نداره از مرجع تقلید در مورد اینکه آیا ما دیده شد یا ندیده شد، در اون زمین لازم نیست از مرجع تقلید پیروی کنن. اون ملاک ها مهمه. مثلا اگر مرجع تقلید اونها بگوید که بدون ابزار باید حتما ماه بدون ابزار دیده بشه، خب طبیعیه که اگر با ابزار دیده بشه برای مقلدین اون مرجع روز عید نخواهد بود. حادثه که اتفاق افتاد در ایران و عراق اینه که مراجع برخی معتقدند که با ابزار هم دیده بشه کافیه، یعنی با تلسکوپ هم دیده بشه کافیه. برخی معتقدند نخیر، باید با چشم عادی دیده بشه، چون در روایت داریم سم لرؤیه و افتر لرؤیه، با رؤیت روزه رو شروع کن، رمضان رو شروع کن، با رؤیت هم افطار بکن. یعنی رؤیت رو اینجا میگن رؤیت چشم، نه رؤیت تلسکوپ. در صورتی که دیگران معتقدند نه، با رؤیت تلسکوپ هم کافی است. اما اینکه دیشب عده زیادی گفتن خب فردا عید نیست، و بعد اینکه دفتر رهبری اعلام کرد عیده و بعد اینها نظرشون عوض شد، این عوض شدن نظر اونها فی نفسه امر عادی است. یعنی در سالهای دیگه هم اتفاق، در سالهای قبل هم اتفاق افتاده چنین حادثه ای. چرا؟ چون وقتی میگه عید نیست، مثلا ساعت 8 دیشب میگه عید بر ما ثابت نشده است، یعنی هیچ کس نمیتواند بگوید فردا عید نیست، بلکه میگویند بر ما رؤیت هلال ثابت نشده است. گاهی گزارش هایی با تأخیر میاد، حتی در ایران اتفاق افتاده، حتی از قبل از انقلاب گاهی در روز غروب روز آخر ماه رمضان ساعت 4 بعد از ظهر اعلام میکنند امروز عیده، مسلمان ها روزشون رو میخورند. چرا؟ چون دیشب درست ما باید دیشب دیده میشد و دیشب هم برای عده دیده شد، اما برای اون مرجع دیشب کافی نبود. یعنی فرض بفرمایید شاهدها اومده بودن، تنها اومده بودن، باید شاهدها شرایطی داشته باشن، وقتی توضیح میدن ماه چگونه بوده باید اون توضیحات اونا هم نواخت باشه. پس همون شب قبل این شاهدها نبودند یا به گوش اینها نرسیده، برای اونها حجت تموم نشده. گفتم اتفاق میفته در تمام دنیا که گاهی در روز آخر ماه رمضان بعد از ظهر ساعت 4 بعد از ظهر اعلام میکنند امروز عیده.
یعنی فکر میکنید که این اتفاقی رو که ما شاهدش بودیم در خصوص این اختلاف نظرها، بیشتر این و بعد چرخشی که بعضی از آیات اعظام داشتند، نظیر آیت الله صافی گلپایگانی اگر و وحید خراسانی، این تنها دلیلش اینه که از تشدد و سردرگمی شهروندان جلوگیری کنند، یا دلایل دیگه‌ای داره که میخوان بیشتر مثلا همسو باشه نظرشون با نظر رهبر جمهوری اسلامی؟
من گمان میکنم هیچ کدوم از اینها. یعنی ببینید، اینها مراجع تو این زمین از تشدد اجتناب نمی کنند. اگر بنا بود از تشدد اجتناب کنند به یک امر واحدی میرسند. تشدد آرای فقهی وجود داره از قدیم و اتفاقا مراجع هیچ نگران این هم نیستن. هر کدوم میگن ما بر مبنای ملاک خودمون اعلام میکنیم، مقلدین ما هم گوش میکنن، سایر مقلدین هم میرن سراغ مرجع خودشون. پس بر این مبنا نبوده، یعنی اینا نخواستن وحدت ایجاد کنند. اما اینکه از آقای خامنه‌ای به خاطر مسائل سیاسی بعد از ایشون تغییر نظر بدن، باز در مورد برخی از مراجع این کاملا منتفی است. مثل آیت الله وحید خراسانی، ایشون چنین فردی نیست که تبعیتی از آقای خامنه‌ای داشته باشه. ایشون خودش رو یه فقیهی میدونه، کمچنان هست، فقیه بسیار بزرگی است، خودش رو قابل مقایسه با آقای خامنه‌ای نمیدونه. و جهت سیاسی هم ایشون همسوی با نظام نیست، یعنی تاکنون باجی به نظام نداده است که حالا بخواد با اعلام کردن عید فطر با آیت الله خامنه‌ای باجی بده. نه، به نظر من ایشون برش معیارهاش تموم شده، ملاکهاش تموم شده، یعنی اون چیزی که باید اتفاق بیفته، حجت بر ایشون تموم بشه، اون امروز اتفاق افتاده و ایشون هیچ ابایی هم نداره که با آقای خامنه‌ای دقیقاً نظر معکوسی داشته باشه در زمینه مسائل فقهی، چون خودش رو فقیه اعلم میدونه و اصلا آقای خامنه‌ای رو در حد فقیه تلقی نمی‌کنه ایشون.
پس اون چیزی که آقای علیرضا موحد نژاد که ازشون به عنوان عضو ستاد استقلال دفتر آیت الله خامنه‌ای نام برده شده میگن، اینکه هر کسی اقتدا کنه به نظر اون فقیهی که ازش پیروی میکنه، اون رو باید به عنوان یک حجت بگیریم به نظر شما آقای فرشتیان؟
بله، اینجا دو چیزه در حقیقت مطلبشون درسته، منتها اینجا دو نکته رو باید تفکیک کرد. یکی این نکته ملاکی که مرجع تقلید میگه، مثلا ملاکش میگه با چشم مسلح دیده میشه یا کافی یا نه، یکی ملاک، یا ملاکش اینه میگه اگر در تهران دیده شد آیا برای بغداد هم کافی است یا نه، که این ملاک ها مختلفه. در زمینه ملاک هر کسی، هر مقلدی باید تابع مجتهد خیش باشه، چون مسئله ملاک یک مسئله فقهی و فتوای فقهی است. اما حالا اون ملاک داشته باشن، این که ماه دیده شد یا دیده نشد، این اصلا معنی نداره تقلید کردن. یعنی فرض فرمایید که بنده اگر الان ماه رو دیدم، با چشم خودم دیدم، نه تنها مرجع تقلید من، همه مراجع بگن عید نیست، من باید عید بگیرم، باید روزم رو بخورم، یعنی حجت بر من تمام است. اون چیزی که باید تقلید بشه از مرجع، اون امر ملاکه، آیا این ملاک هست یا نه. اگر مرجع بنده گفت که با تلسکوپ دیده بشه کافیه یا نه، دیگه این که حالا مرجع من بگه دیده شد یا ندیده شد، این هم مهم نیست برای من. یعنی این اصلا حجتی نیست. این که مرجع بگه مثل سایرینه، یعنی توانایی مرجع برای اعلام این که دیده شد یا نه مثل سایرینه. در این زمینه من کاملا آزادم، هر فردی آزاده، اما در پیروی از اون ملاک ها باید تابع مرجعیت خودشون باشن قاعدتا.
سپاسگزارم حسن فرشتیان که با ما همراه بودید، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، و نگاهی که داشتیم به اختلافی که در رؤیت هلال ماه صورت گرفته بود که این نگاه، پرسیدیم که آیا فقهی هست یا سیاسی. نظر آقای فرشتیان رو شنیدید. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. حتما در خبرها شنیدید که به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل هفت‌تپه مبنی بر رشوه 10,000 دلاری او به همسر استاندار خوزستان، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشد و فقط گفت ماه پشت ابر نمی‌ماند. همراه میشیم در اینجا با پیمان شجیراتی، فعال کارگری در ترکیه، تا بیشتر نگاه کنیم به این ماجرا و به این خبر. بهتون سلام میکنم آقای شجیراتی، و فکر میکنم از اینجا شروع کنیم که به هر حال الان این مطلب مطرح میشه. اولا یک پیشینه ای ازش بدونیم که اصلا به چه صورت این اتفاق افتاده، و در شرایطی که ما تو این مدت شاهد اعتراضات هفت تپه بودیم برای اون حقوق پرداخت نشدهشون، حتی بسیاری از اونها به زندان افتادن. خب حالا البته یک خبر هم در کنار این منتشر شده که برخی از این کارگران هفت تپه مشمول عفو قرار گرفتند.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه. خب در سال 1394 کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از طریق سازمان خصوصی سازی به مبلغ 226 میلیارد تومان ارزش گذاری شد، اما در نهایت با مبلغ 10 میلیارد تومان که البته از همین مبلغ هم تنها 6 میلیارد تومان توسط خریدار پرداخت شد، این شرکت به شخصی به نام امید اسدبگی واگذار میشه. توی همون زمان هم کارگران و هم کارشناسان اقتصادی به ارزش گذاری سازمان خصوصی سازی معترض بودند و ارزش واقعی این مجتمع رو که علاوه بر تجهیزات و ماشینالات و خطوط تولیدی بسیاری که در اختیار داره، 24 هزار هکتار اراضی کشاورزی بسیار مرغوب و پرآب داره، اراضی که توی اون زمان هر هکتار از اون 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.
بله اتفاقا اگر خاطرتون باشه خانم جرودارزاده هم گفته بود که هفت تپه رو به پول یک آپارتمان واگذار کردن، و اون هم به دو جوونی که کم سن و سال هم بودن، یعنی سن زیادی هم نداشتن.
همینطوره. کارشناسان اون زمان در واقع ارزش واقعی این مجتمع عظیم تولیدی رو بالغ بر 2000 میلیارد تومان برآورد کرده بودن، که خب این در واقع کارگران همون موقع این اعتراضات رو داشتن به نحوه واگذاری و خواهان این بودن که به این واگذاری رسیدگی بشه، و تخلفاتی که احتمالاً در جریان این واگذاری صورت گرفته، که خب البته بعدها ادعای کارگران در مورد این تخلفات به اثبات رسید و تا جایی پیش رفت که در نهایت منجر به برکناری پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و بازار شون
شد. نکته ای که پیش میاد آقای شجیراتی اینه که الان نام آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان مطرح میشه، و به ویژه نام همسرشون هم خانم محبی در این پرونده هست. رد پای آقای شجیراتی به کجا میرسه، و آقای شجیراتی چگونه اصلا پاش به این مطلب باز شده، و آیا نقشی داشته در واگذاری شرکت؟
البته قطعا منظورتون آقای شریعتی بوده، نه شجیراتی. شجیراتی بنده هست. خواهش میکنم. خب به طور واقعی و با توجه به جایگاه اجرایی که استاندار در یک استان داره، عملا نمیتونیم یک ارتباط معنادار و در واقع روشنی از جنبه ساختاری و اداری بین این واگذاری ها و در واقع شخص خود شریعتی به عنوان استاندار پیدا بکنیم. بیشتر نقشی که شریعتی در واقع این ماجرا داشته، جنبه های حمایتی و تسهیل امور جاری این شرکت ها بوده. به هر حال شریعتی به عنوان نماینده عالی دولت در استان دولتی که مسئولیت واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش خصوصی رو از طریق سازمان خصوصی سازی داره، میبایست تلاش میکرده تا موانع موجود رو از سر راه سرمایه گذاران در استان برداره. یکی از موانع موجود بحث اعتراضات کارگری است که شخص استاندارم به عنوان رئیس شورای تامین استان با بکارگیری نهادهای امنیتی و انتظامی که تحت اختیارش هست در شورای تامین استان با این اعتراضات برخورد کرد و اونها رو سرکوب کرد. اما نقش غلامرضا شریعتی به ظاهر فراتر از این موضوعه، به طوری که ایشون به غیر از حمایتی که از سهامدار افتپ داشته و همکنون هم داره، در سال 96 هم تلاش بسیاری کرد تا گروه ملی صنعتی فولاد اهواز رو به شخصی به نام عبدالرضا موسوی واگذار کنند و در جریان این واگذاری که به گفته یکی از معاونین بانک ملی ایران فشار زیادی از جانب باند اصلاح طلبان استان و کشور برای این واگذاری به بانک اعمال میشه، شریعتی تونست نماینده رهبر در استان رو هم با خودش همراه کنه و خب دیدیم که بعد از این واگذاری با اعتراضات گسترده کارگران و البته سرکوب اونها توسط نهادهای امنیتی تحت اختیار استاندار، بعد از چند ماه این واگذاری ملغا اعلام شد.
آقای شجریاتی چون وقتمون کمه فقط میخوام خیلی کوتاه بگید که این واکنش قوه قضاییه رو تا چه اندازه جدی میدونید در این پرونده و چه پایانی رو براش متصورید؟
ببینید قطعا این دادگاه یک دادگاه نمایشی، فرمایشی و یک دادگاه سیاسی هست، اما نکته مهم این وسط این هست که کارگران و فعالین کارگری این موضوع رو در واقع عفو و بخشش و رفعت نظام نمیدونن، بلکه این اعلام براءت و بیگناهی کارگران شکر افتپ است. کارگر افتپه و حامیان اونها جرم و گناهی مرتکب نشده بودن که امروز نظام با منت و نمایش چهره رئوف و عدالت‌خواه از خودش بخواد اونها رو مورد بخشش قرار بده. همین سیستم چه نهاد امنیتیش و چه نهاد قضایی شدیدترین و وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین برخوردها رو با این کارگران داشته. جامعه هنوز صحبت‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رو در مورد شکنجه‌هایی که شدن از یاد نمی‌بره. امروز داریم می‌بینیم که تمام ادعای کارگران در مورد دزدی و اختلاس و چپاولی که توسط کارفرما یعنی اسدبگی در حال صورت گرفتن بوده به اثبات رسیده و خب الان اسدبگی به عنوان متهم در حال محاکمه است. روشن شدن تخلفات و دزدی‌های کلان اسدبگی و باندش و افشای فساد و رشوه‌گیری مقامات حکومتی چاره‌ای برای نظام باقی نگذاشت که این فعالین کارگری رو آزاد بکنه.
بله.
و از این در واقع لغو حکم به عنوان یک عفو ازش نام ببره.
سپاسگزارم از پیمان شجریاتی، فعال کارگری که از ترکیه ما رو همراهی میکردن. هومن عسکری با ماست، به همین موضوع میخواییم بپردازیم. هومن بهت سلام میکنم و میکروفون رو به تو میسپارم.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بدون فوت وقت در ادامه گفتگوی تو باید بگم که ماجرای استاندار خوزستان آقای شریعتی، غلامرضا شریعتی، در شبکه‌های اجتماعی شاید بشه گفت جنجالی رو ایجاد کرده. محمد روشنت که آسترکی نوشته که استاندار خوزستان که به پیرمرد سیل زده گفت خفه شو مخالف نظام بی تربیت و خب ادامه بهتر کلماتش رو نخونم، و اصلاح طلب مخلصی که خاتمی تسبیحش رو به او داد از امید اسدبیگی مدیر هفت تپه $200,000 رشوه گرفته و زن شریعتی $25,000 برای سفر به خارج رو اعتراف کرده. این کاربر این واقعیت ها رو یا این مسائل رو نشانه بلاهت امید به اصلاح نظام فاسد توصیف کرده. و کاربر دیگری نوشته که مدیر عامل نیشکر هفت تپه $200,000 به همسر استاندار خوزستان رشوه داد، درست وقتی 6 ماه و چند ماه حقوق کارگران رو نمیداد و کارگران معترض رو زندانی کردند. لقمه از گلوی کودک کارگر بیرون کشیدند و خرج سفر زن استاندار کردند. همه هویت سیستمی است به نام جمهوری اسلامی. کاربر دیگری نوشته که استاندار خوزستان درباره اتهامات مدیر عامل نیشکر هفت تپه و گرفتن $200,000 بابت سفر خارجی خود و خانواده گفته که ماه پشت ابر نمیماند. این آقای شریعتی این بار در حال ذکر گفتن نبود ولی با حدیث جواب داد. محمد، دو تا ویدیو از همین آقای شریعتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. یکی جایی هستش که یکی از مراجعین، یکی از در واقع شهروندها از او خواهشی داره، حرفی داره، و این آقا در حال ذکر گفتن زیر لب انگار که داره ذکر میگه، لابلاش به این شهروند پاسخ میده.
آره دیدم خیلی از این عکسای ذکر گفتنش اینور اونور پخش شده و مشهور گویا به ذکر گفتن
کاملا. و حالا در پاسخ به خبرنگاری که درباره این اتهام $200,000 از او پرسیده، این بار به جای ذکر گفتن حدیثی رو مطرح میکنه و میگه که البطلا یموتو به ترک ذکرهی، یعنی اهل باطل با فراموش کردن و بی‌اعتنایی از میان میروند. احتمالا منظورش این هستش که این حرفا اتهام هستش و باطل.
سپاسگزارم هومن عسکری عزیز که با ما همراه بودی. از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرامه که میتونید ارتباط مستقیمی داشته باشید با همکارانم در شبکه‌های اجتماعی. همراه شما محمد زرقامی هستم، براتون لحظات خوبی را آرزو می‌کنم تا مجله شامگاهی که یک بار دیگه برمیگردیم.